استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. بعد از تحولات اخیر در ایران و عراق، شورای امنیت ملی افغانستان از کشورهای همسایه می‌خواهد تا از خاکشان علیه افغانستان استفاده نشود. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط چند خبر. قادر فرا هنرپیشه سینمای کشور دیشب درگذشت. مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی، قماندان قوای قدس ایران، در تهران جریان دارد. واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و تصمیم پارلمان عراق. تفصیل اخبار. قادر فرا هنرپیشه مشهور کشور دیشب در نتیجه بیماری قلبی درگذشت. صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، مرگ وی را در هنر سینمای کشور ضایع جبران ناپذیر خوانده است و افزود:
به تاسف سره باید وایم چې قادر فروخ د افغانستان د سینما او تیاتر و تلی لوبغاړي.
با تاسف باید بگویم که قادر فروخ هنرپیشه مشهور سینما و تیاتر چشم از جهان پوشید و دیشب در شفاخانه در ترکیه جان به عقد سپرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ مرگ او را در بخش هنر سینما یک ضایع میخواند.
در قلبی تکلیف لعملی
او در هنر تمثیل لقب استادی را از آن خود ساخته بود. فروخ در فیلم، تئاتر و پارچه های تمثیلی نقش بازی می کرد. مرگ قادر فروخ سیومین حادثه در ظرف یک هفته در عرصه هنر در افغانستان به حساب می رود. پیش از این اسدالله تاجزی و آصف جلالی هم در نتیجه بیماری های مختلف چشم از جهان بستند. مقام‌های محلی ولایت پروان می‌گویند که عامر ستار غوربندی، فرمانده محلی ضد طالبان در دوره در دره غوربند، دیشب در ناحیه 11 شهر کابل با 10 تن از همراهانش کشته شده. وحیده شهکار، سخنگوی والی پروان، امروز برای رادیو آزادی گفت که علت و انگیزه رویداد تا هنوز روشن نیست. عامر ستار به گفته مقام ها فرمانده محلی ضد طالبان در دره غوربند بود. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مقام های امنیتی کابل نیز تا حال در این باره چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله خامنه ای رهبر ایران امروز نماز جنازه قاسم سلیمانی را طی مراسم در تهران ادا کرد. سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، با ابو مهدی مهندس، معاون ارشد الشبی و تعدادی از جنگجویان دیگر روز جمعه در نتیجه حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در عراق کشته شد. تلویزیون دولتی ایران هزاران تن از اشتراک کنندگان در این مراسم را در تهران نشان داد. قرار است جنازه جنرال سلیمانی از چندین شهر ایران بگذرد و فردا در کرمان، منطقه آبایی، او به خاک سپرده شود. عامیانش در سراسر کشور به جنازه وی ادای احترام می کنند. ایران وعده داده که انتقام کشتن سلیمانی را می گیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرده که اگر تهران بر منافع ایالات متحده حمله کند، واشنگتن مکانهای ایران به شمول مراکز فرهنگی آن کشور را هدف می‌گیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به تصمیم پارلمان عراق که خواستار خروج نیروهای خارجی از آن کشور شده واکنش نشان داد. ترامپ به خبرنگاران گفت: آنجا را ترک نمی‌کنیم، مگر اینکه آنها هزینه ما را بپردازند. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به یک پایگاه هوایی آمریکا در عراق گفت که در آن جا پول هنگفت را مصرف کردند. او افزود که پایگاه هوایی خیلی فوق‌العاده‌ای در آنجا دارند و این پایگاه میلیاردها دلار هزینه برداشته است. تا ترامپ بر روز یکشنبه هنگام بازگشت از ایالت فلوریدا با واشنگتن در داخل طیاره با خبرنگاران صحبت میکرد. او 17 روز را در فلوریدا سپری کرد. گروه موسوم به ایسه شامل فرانسه، بریتانیا و جرمنی از تهران خواسته است که موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان را رعایت کند و از خشونت خودداری نماید. این خواست به دنبال کشته شدن جنرال ارشد ایرانی در حمله ایالات متحده مطرح شده است. این سه کشور که امضا کننده اروپایی موافقتنامه هسته‌ای ایران هستند، امروز در بیانیه مشترک روی کاهش تنش در عراق و ایران و اهمیت مبارزه علیه گروه دولت اسلامی یا داعش تاکید ورزیدند. در بیانیه گفته شده این سه کشور اروپایی روی تعهداتشان برای ادامه مبارزه علیه گروه دولت اسلامی دوباره تاکید میکنند. این به عنوان یک اولویت باقی میماند و نیاز است که ائتلاف در این راستا حفظ شود. در بیانیه از مقامهای عراقی خواسته شده است که به حمایت از ائتلاف ادامه بدهند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به انکشافات اخیر عراق و ایران از کشورهای همسایه می خواهد که از خاکشان علیه افغانستان استفاده نشود.
خب ما توقع ما از همسایه ما همی است که خاک ما اگر علیه کس دیگر استفاده نمیشد، از اونم توقع دارم که خاکشان علیه ما استفاده نشد.
گزارش هم از ولایت غور داریم. شرکت برشنا در جمع‌آوری پول مصرف برق در این ولایت با مشکلات جدی روبروست.
اضافه از 400 مشترک خود ما قتلن کردیم و اونا رو به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده و یک عده‌ای که از 20,000 افغانی براتر مغز بودن اونا رو به ساعت و به سارامولی معرفی شده.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که بعد از اینکه پارلمان عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شد، رئیس جمهور ترامپ میگوید که عراق را ترک نمی‌کنیم مگر اینکه مصارف ما را بپردازند. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم. روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای امنیت ملی افغانستان از کشورهای همسایه می‌خواهد تا از خاکشان علیه افغانستان استفاده نشود. این در حالی است که پس از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، توسط نیروهای آمریکایی در عراق، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است. جاوید فیصل، سخنگوی این شورا، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به همسایگانش اطمینان می‌دهد که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور خارجی استفاده نخواهد شد و کشورهای همسایه هم چنین باید عمل کنند. همکارم فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و ایران، حالا شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کشورهای همسایه هم اطمینان بدهند که از خاک افغانستان که از خاک آنها علیه افغانستان استفاده نمی‌کنند. جاوید فیصل، سخنگوی این شورا، روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت ایران باید مانند گذشته نقش مثبتی که در افغانستان داشت عمل نماید.
که خاک ما علیه هیچ کشور دیگر استفاده نمیشه. خب ما توقع ما از همسایه ما همی است که خاک ما اگر علیه کس دیگر استفاده نمیشه، از اونم توقع دارم که خاکشان علیه ما استفاده نشه.
این در حالی است که پس از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، توسط نیروهای آمریکایی در عراق، تنش‌ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافته است. ایران پس از این حادثه هشدار انتقام را داده و آمریکا هم گفته است حمله ایران را بی پاسخ نخواهد ماند. فرشتانه دار، رادیو آزادی کابل.
رادیو آزادی. ما معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید که امروز درباره آرای 5 ولایت فیصله صورت می گیرد. آنها از سوی دیگر می گویند که 65% شکایت های ثبت شده مستندسازی شده است و 35% دیگر مستندسازی نشده است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز یکشنبه در نشست خبری در کابل اعلام کرده بود که درباره شکایات‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ولایت تا پایان دیروز فیصله خواهد کرد. اما مسئولان این کمیسیون امروز میگویند که امروز دوشنبه درباره شکایات مربوط به 5 ولایت فیصله صورت خواهد گرفت. قطب‌الدین رویدار عضو این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت:
امروز فیصله صورت میگیره و تمام کارشان به اتمام میرسه که او ولایت جوزجان است، ولایت پنجشیر است، ولایت بامیان است، ولایت پروان است و این موضوع و این روند ادامه پیدا میکنن که
آقای رویدار جزئیات فیصله درباره شکایت این 5 ولایت را همگانی نکرد. با گفته وی 65% شکایت های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری مستندسازی شدند و 35% دیگر مستندسازی نشدند. این به کمیسیون شکایت انتخاباتی تاکید میکند که بنابر تقاضای آنان زمینه دسترسی دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات به یوزر این کمیسیون فراهم شده است. پیش از این دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات حق دسترسی به یوزر این کمیسیون را نداشتند. زهره بیان شنوایی رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی دیروز گفته بود که شکایت ثبت شده به 16% تقسیم شده و این 16 کاتگوری شکایت ها را بر بنیاد ماهیت به 3 کاتگوری تقسیم کردند. این شکایت های شامل 1371 تخطی های انتخاباتی، 4303 تخلفات انتخاباتی و 3272 جرایم انتخاباتی می باشد. کمیسیون شکایت انتخاباتی می گوید بر اساس فقره دوم ماده 93 قانون انتخابات آن را 10 افرادی که مرتکب جرایم انتخاباتی شدند پس از شناسایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. کمیسیون شکایت انتخاباتی همچنین شکایت انتخاباتی پس از تصنیف بندی شکایات به اساس اولویت به 4 بخش تقسیم کرده است. بر اساس توضیح این کمیسیون 8744 شکایت در بخش اول، 1318 شکایت در بخش دوم، 2677 شکایت در بخش سوم و 100 شکایت دیگر در بخش چهارم قرار دارد. کمیسیون شکایت انتخاباتی از تأخیر در روند بررسی شکایت ثبت شده برخی ولایات که در آن شکایات بیشتر ثبت شده نسخن میزند. ننگرهار، کابل، پکتیا و کندهار از جمله ولایاتی هستند که شکایات بیشتر در آن ثبت شده است. بر اساس قانون انتخابات کمیسیون شکایت انتخاباتی تا 4 روز آینده باید کارهایش را در ولایت ختم و فیصله اش را اعلام کند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
بعد از اینکه پارلمان عراق خواستار خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شد، رئیس جمهور ترامپ میگوید که عراق را ترک نمی‌کنیم مگر اینکه مصارف ما را بپردازند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
فعالیت‌های ساختمانی خط انتقال نیروی برق آسیای میانه به پاکستان از طریق افغانستان موسوم به پروژه کاسا 1000 به زودی آغاز می‌شود. سیار نکزاد سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بخش شامل کندنکاری تهدابخان، نصب پایه‌های برق و انتقال تجهیزات می‌شود.
فعالیت‌های ساختمانی پروژه کاسا 1000 که این مرحله تقریبا 3 سال در بر می‌گیرد و بعد از اتمام کار به خیر تمام 4 کشور الی به بهره برمی‌گیرد. ما خوب بسیار خوشبین هستیم با توجه به پیشرفتایی که در زمینه وجود داره، در امروز معین خود این پروژه به پای اکمال برسد.
آقای نکزاد همچنین گفت که کار بررسی مقدماتی و نقشه مسیر خط انتقال نیروی برق تکمیل شده و تهیه تجهیزات آن در حال تکمیل شدن است و افزود که انتقال تجهیزات به محلات و ماینروبی مسیر این پروژه و روند تثبیت ملکیت زمین مسیر پروژه کاسا 1000 در حال تکمیل شدن است. با گفته سخنگوی وزارت انرژی و آب، ناامنی از چالش‌های عمده است که کار این پروژه را به کندی مواجه می‌سازد. کاسا 1000 پروژه انتقال 1300 مگاوات برق آبی از قرقیزستان به تاجیکستان است طریق افغانستان به پاکستان است که از این میان 1000 مگاوات آن به پاکستان منتقل شده و باقی 300 مگاوات برق آن به ولایت میدان وردک، غزنی، زابل، لوگر و پکتیا اختصاص داده می شود. کار این پروژه در ماه می 2016 رسما افتتاح شد و کارشناسان می گویند که بیشترین منفعت این پروژه را تاجکستان و افغانستان می برند. محصولات بادام در ولایت کندز 12.5% افزایش یافته است. عبدالهادی قرلوق رئیس زراعت و مالداری ولایت کندز برای رادیو آزادی گفت که افزایش محصولات بادام در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته بی سابقه است. او گفت که در مجموع ساحه تحت کشت بادام امسال در ولایت کندز 6560 هکتار است که از آن در حدود 6398.4 تن بادام به دست آمده و این رقم 12.5% رشد را نظر به پارسال نشان می‌دهد. این در حالی است که پارسال به اساس آمار ریاست زراعت باغداران کندز به دلیل خشکسالی از 6500 هکتار باغ بادام 5687.5 تن بادام به دست آورده بودند. این همین خبر از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 20 پول، یک یورو 85 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 1000 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
ساعت 1:16 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تصمیم پارلمان عراق که خواستار خروج نیروهای خارجی از عراق شد واکنش نشان داد. ترامپ به خبرنگاران گفت عراق را ترک نمی کنیم مگر اینکه مصارف ما را بپردازند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به یک پایگاه هوایی آمریکا در عراق گفت که در آن پول هنگفت مصرف شده است. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
بعد از آن که پارلمان عراق دیروز قطعنامه را در مورد خروج قوای خارجی از این کشور تصویب کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که اگر عراق از آمریکا بخواهد خارج شود، تحریمات را بر این کشور وضع خواهد کرد که بی سابقه بوده و تحریمات موجود بر ایران در مقابل آن خیلی ضعیف باشد. اعضای پارلمان عراق دیروز در قطعنامه‌شان گفتند حکومت عراق متعهد است که درخواست خود برای کمک ائتلاف بین المللی در جنگ علیه داعش به دلیل پایان موفقانه این عملیات نظامی را ابطال کند و حکومت صدراعظم عادل المهدی باید برای ختم حضور تمام نیروهای خارجی در خاک عراق و جلوگیری از استفاده آنها از حریم زمینی، هوایی و بحری عراق کار کند. قبل از این صدر اعظم عراق عادل عبدالمهدی در جلسه که پارلمان گفت
لا يجوز تواجد قوات اجنبیه،
وی میگوید حضور نیروهای خارجی که وظایف جنگی را در خاک عراق انجام میدهند مجاز نیست. با گذشت بیش از 2 سال از پایان دادن به حضور داعش در عراق، دولت عراق باید یک جدول زمانی الزامی را برای کاهش نیروهای خارجی و بعداً ختم کامل حضور آنها در عراق تنظیم کند.
وجودها بالکامل على الارض العراقيه.
ایالات متحده حدود 5000 پرسنل نظامی در عراق دارد که اکثر آنها مشاورینند. تصمیم پارلمان عراق در مورد خروج سربازان خارجی از این کشور به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، قمندان نیروهای قدس ایران در بغداد گرفته شد، فردی که مراسم جنازه وی امروز با حضور ده ها هزار عزادار و امامت آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران در تهران به سر شد. خامنه ای امروز رهبری دعاخوانی برای قاسم سلیمانی، قمندان ارشد نظامی این کشور را به دوش داشت. تلویزیون دولتی ایران تصاویر را نشر کرد که در آن ده ها هزار نفر دیده می شوند که برای ادای احترام به سلیمانی گرد هم آمده بودند. سلیمانی که قمندان نیروهای قدس یا شاخه خارجی سپاه نیرومند پاسداران انقلاب ایران بود، به روز جمعه در حمله هوایی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. تابوت سلیمانی در چند شهر ایران منتقل شده و مردم هزاران تن به وی ادای احترام کردند. جسد سلیمانی امروز در تهران بود و قرار است فردا در زادگاهش کرمان به خاک سپرده شود.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شرکت برشنا در جمع‌آوری پول مصرف برق در غور با مشکلات جدی روبرو است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه‌های کابل را مرور می‌کند.
روزنامه دنیا در سرمقالش رسیدن زلمه خلیلزاد را به قطر مورد بحث قرار داده است. در ادامه این سرمقاله آمده است که توافق رهبری طالبان برای کاهش خشونت ها در شهرهای بزرگ ظاهرا فرصت را برای توافقنامه صلح فراهم کرده است. در سرمقاله به نقل از یک منبع آگاه از جریان مذاکرات قطر میان آمریکا و طالبان نوشته شده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برای سرگیری مذاکرات به هدف امضای توافقنامه صلح به قطر رسیده است. دنیا همچنین افزوده که این مذاکرات رسما آغاز نشده، اما این روزنامه به نقل از منابع نزدیک به گروه طالبان نوشته که ممکن مذاکرات روز دوشنبه دوباره آغاز شود. به باور نویسنده، هرچند نمایندگان طالبان برای مشورت با رهبرانشان در مورد کاهش خشونت ها و آتش بس به پاکستان رفته بودند و امیدواری ها نیز برای این تصمیم طالبان بیشتر شده، اما تحولات تازه منطقه این مذاکرات را تحت تاثیر قرار داده است. روزنامه سرخط در سرمقاله نوشته که مردم در کابل به خاطر یک موبایل کشته می شود. در ادامه آمده که کابل یکی از ولایت هایی است که در آن دزدی های مسلحانه، ترورها و جنایت زیادی رخ می دهد. سرخط افزوده که جنایتکاران در روز روشن و محضر عام توسط اسلحه به مردم حمله می کنند، اما هیچ کسی نیست که مانع آنان شود. این روزنامه در ادامه نوشته که در این اواخر هرچند انتحار و انفجار در کابل کاهش یافته، اما از سوی دیگر نگرانی ها از افزایش جرایم جنایی در این شهر موجود است. و روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته که حکومت وحدت ملی در روزهای نخستش یک کمپاین تبلیغاتی تندی را راه اندازی کرد و طور نشان داد که با فساد مبارزه می کند و جنگ سالاران را حمایت نمی کند. اما روزنامه در ادامه افزوده که با گذشت 5 سال این همه برعکس ثابت شد و حکومت تاکنون 15 میلیارد افغانی از ذخیره در افغانستان بانک گرفته و اکنون خواهان 10 میلیارد افغانی دیگر هم شده است. ویسا گفته که شورای ملی باید در برابر این مسئله مسئولیتش را ادا کند، چون به نقل از این روزنامه این یک جفای بزرگ است که حکومت از ذخیره ملی که حق ملت است پول میگیرد. و باور نویسنده مطلب، درست است که رئیس جمهور صلاحیت دارد، اما صلاحیت وی مشروط است.
مسئولان شرکت برشنا در غور میگویند که در جمع‌آوری پول مصرف برق با مشکلات جدی روبرو هستند. به گفته آنها مشتریان این شرکت بیش از 18 میلیون افغانی قرض دارند و از پرداخت خودداری میکنند. مسئولان شرکت برشنا میگویند تا حال بیش از 400 لاین برق را به دلیل نپرداختن پول مصرف برق قطع کردند و شماری از مشتریان متخلف به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. در این حال برخی از باشندگان غور میگویند که این شرکت اضافه ستانی میکند، اما مسئولان شرکت برشنا این ادعا را رد میکنند. منصور خسرو با جزئیات بیشتر از فیروزگو گزارش میدهد.
ولایت غور نیروگاه ثابت تولید نیروی برق ندارد، اما با روشن کردن جنراتور دیزلی در شبانه روز 3 ساعت برق تولید میکند. قیمت نیروی برق در غور کیلووات 35 افغانی است. مسئولان شرکت برشنا در غور میگویند مشترکان دولتی و غیر دولتی این شرکت بیش از 18 میلیون افغانی بهدهکارند. محمد یاسین نورزاد، آمر شرکت برشنا در غور میگوید که 10 میلیون از این پول مربوط به محلات مسکونی مردم و 8 میلیون دیگر مربوط به فرماندهی پلیس و شفخانه ولایتی غور می شود.
اضافه از 400 مشترک خود ما قتلن کردیم و اونا رو به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شده و یک عده که از 20,000 افغانی بالاتر مرکز بودن اونا رو به ساعت و به سارامولی معرفی شده که متاسفانه ریاست محترم عدلیه و قماندان محترم امنیه در ارتباط کمکاری و با ما جلب نوادن اشخاص افراد قرضدار هستند.
با این حال جمعگل یعقوبی رئیس سطح عامه ولایت غور میپذیرد که اداره شفخانه ولایتی غور 3.5 میلیون افغانی از شرکت برشنا بهدهکار است، اما میگوید که این اداره در تلاش پرداخت پول برق است.
سال گذشته هم همچه مشکلی بود، یک مقدار پیسه مستقیم وزارت سطح عامه از مرکز به طرف کابل به حساب برشنا انتقال داد به ما امیال تیم رهبریش افخانه در کابل است.
پلیس غور از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد، اما سایر بهدکاران شرکت برق میگویند که به دلیل فقر و بالا بودن قیمت برق توانه پرداخت بدهکاری خود را ندارند. نثار احمد و صدیق دو تن از باشندگان ولایت غور به رادیو آزادی میگویند.
یک طرف فقر بیکاری است که ما مردم بدبخت داره، دومی که است قیمت میترهای برق بالای و همچنان نمیتونه که ما پول برق پرداخت.
قیمت برق یا هر کیلووات برق در ولایت غور خیلی بلند است و یک مشکل دیگری که در غور وجود داره متاسفانه میترخانه برق که است، اینا گاهی اوقات میبینه که 800 افغانه یا گاهی اوقات میبینه از بالاتر، حتی گاهی بو شده که 10 افغانه هم بیامده.
حکومت 6 سال پیش کار بند برق پوزرج را به هزینه بیشتر از 15 میلیون دلار روی رودخانه هریرود آغاز کرد، اما بعد از مدت کاریان متوقف شد. حکومت در عوض آن پروژه 5 مگاوات برق خورشیدی را سال گذشته در این ولایت آغاز کرد، اما با گذشت 8 ماه می شود که کاریان نیز متوقف شده است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
مسئولان اداره صحت عامه هرات میگویند که با ساختن مراکز صحی جدید در سال جاری به هزینه بیش از 52 میلیون افغانی، دسترسی به خدمات صحی در این ولایت به بیش از 80% افزایش یافته است. به گفته آنها این مراکز صحی به کمک نهادهای خارجی و مردم ساخته شدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
مقام‌های اداره صحت ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند میزان دسترسی به خدمات صحی در این ولایت پرجمعیت غربی کشور به بیش از 80% رسیده است. جمعیت ولایت هرات بیش از 3 میلیون نفر برآورد شده است. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت هرات میگوید که با ساخت مراکز صحی جدید در شهر و ولسوالی‌های این ولایت زمینه دسترسی بیشتر مردم به خدمات صحی مساعد شده است.
28 رشانه سی ساخته شده، یک شفاخانه معتدین ساخته شده، سیستم فاضلاب و بازسازی مراکز صحی هم از بودجه حفظ و مراقبت وزارت صحت عامه ساخته آماده شده که مجموعاً بیش از 52 میلیون افغانی مصرف شده برای این کارهای ساختمانی.
با این همه پایین بودن خدمات صحی باعث شده که شمار زیادی از مریضان برای تداوی به کشورهای ایران، پاکستان و هند بروند و پولهای هنگفتی نیز هزینه سفر و درمان خود کنند. انتقادها از کیفیت خدمات صحی دولتی در هرات زیاد است. محمد عالم، نذیر احمد و عبدالخالق از منتقدان کیفیت خدمات صحی در هرات هستند.
اقتصاد ضعیف است، پول هم موجود نیست و خدمات سی هم درست نیست، دکتر هم درست خدمات نمی کنند.
در ولسوالی ها که هیچ، در شهر هم حتی هیچ خدمات سی وجود نداره، به خاطر از اینکه مردم اکثریت مریض آخر به خارج از کشور انتقال میدن.
آقا من مریض قربردون به شفاخانه اصلا رسیدگی نمیشه، کسی ما برای یک ساعت میگرده دنبال یک دکتر صاحب یک نرس بگن که یک احوال از مریض ما بگیره و متاسفانه اصلا هیچ رسیدگی نمیشه به شفاخانه برای مریضا.
مسئولان صحی هرات میپذیرند که کیفیت خدمات صحی در ولسوالی‌های شیندند، گلران و ادرسکن پایین و در این حال گراف ناامنی‌ها نیز بیشتر است. عبدالرحیم صالحی عضو شورای ولایتی هرات بر افزایش کیفیت خدمات صحی مخصوصاً در ولسوالی‌ها تاکید می‌کند.
لازم هست که حتی در شفاخانه حوزوی باشه و در کلینیکا یا بعضی از شفاخانه های کوچکی که ما در ولسوالی ها داریم بعد باشه. متاسفانه امکاناتی که صحی که قوی باشه، مدرن باشه ما نداریم.
بیشتر مریضان از ولایت های غربی و حتی جنوبی افغانستان برای درمان به هرات مراجعه می کنند، اما تشکیلات و امکانات ناکافی باعث پایین آمدن خدمات صحی شده است. با این حال مسئولان صحی هرات می گویند که روند ساخت شفاخانه امرجنسی هرات به هزینه 480 میلیون افغانی در سال آینده مالی آغاز خواهد شد، اما مسئولان محلی هرات بر افزایش تخصیص بودجه در بخش صحت به هرات تأکید می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ما سلطان محمد سرور هستم، در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. شنوندگان عزیز، هر دوی ما از همراهی شما در لابلای امواج تشکر میکنیم. رادیو آزادی را روی موج متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما رو هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. ساعت استودیو 1:30 دقیقه بعد از ظهر نشان میده. دوستان عزیز، به ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای انتخابات رأی من حق من را میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
قادر فروخ، هنرپیشه مشهور کشور، دیشب در نتیجه بیماری قلبی درگذشت. صابر مهمند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، مرگ وی را در هنر سینمای کشور ضایع جبران ناپذیر خوانده است. مقام‌های محلی ولایت پروان می‌گویند که عامر ستار غورمندی، فرمانده محلی ضد طالبان در دره غوربند، دیشب در ناحیه 11 شهر کابل با 10 تن از همراهانش کشته شده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران امروز نماز جنازه قاسم سلیمانی را طی مراسم در تهران ادا کرد. سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، با ابو مهدی مهندس، معاون ارشد شعبی و تعدادی از جنگجویان دیگر روز جمعه در نتیجه حمله تیاره بدون سرنشین امریکا در عراق کشته شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، و تصمیم پارلمان عراق که خواستار خروج نیروهای خارجی از آن کشور شده واکنش نشان داد. ترامپ به خبرنگاران گفت آنجا را ترک نمی کنیم مگر اینکه آنها هزینه ما را بپردازند. گروه موسوم به ایسه شامل فرانسه، بریتانیا و جرمنی از تهران خواسته که موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهان را رعایت کند و از خشونت خودداری نماید. این خواست با دنبال کشته شدن جنرال ارشد ایرانی در حمله ایالات متحده مطرح شده است. و روسیه خواسته است که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث درباره لیبیا امروز برگزار شود.
شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام هفتوار رأی من حق من که همکارم فرشته ندا آن را تهیه نموده پیشکش میکند.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه حق من رای من با میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. کمیسیون شکایات انتخاباتی در تمام ولایات روند بررسی شکایات ثبت شده از سوی تیم های انتخاباتی را آغاز کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بیشتر شکایات هایی که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به ثبت رسانیدند مربوط به جرایم انتخاباتی میشوند و بعد از آن تخلفات انتخاباتی در درجه دوم و تخطی های انتخاباتی در رده سوم قرار دارد. امروز در برنامه حق من رای من در مورد تصنیف و بررسی شکایت از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی بحث میکنیم. در این برنامه زرمینه حقجو کاکر، سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی، سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، فضل غنی حقمل، عضو تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی، و متیولا ابراهیم زی، عضو تیم امنیت و عدالت با ما هستند. خب سوال اول از خانم کاکر میپرسم که در رابطه با تصنیف بندی که از روز آغاز شده تا بالا چه کارهایی صورت گرفته و با کدام آرا یا شکایت شما اعتبار میتین و کدام از اون غیر اعتبار میشمارین؟ بفرمایید.
به تعداد 16500 شکایت که به کمیسیون شکایت انتخاباتی مواصلت ورزیدن که بیشترین وقت متاسفانه که بیشتر از 75% به شکایات به کمیسیون مرکزی به ثبت رسیده بود که بیشتر وقت اسکن کردن از اینا با ولایت در بر گرفت و بعد از اون مرحله تصنیف آغاز شد که همکاران ما تصنیف بندی را تمام کردن و امروز در اکثریت ولایات، البته در همه ولایات افغانستان، پروسه بررسی آغاز شده و جریان داره. فعلا همکاران ما در حال بررسی شکایات هستند و ان شاء الله میاد که وقت داریم بتوانیم به کل شکایت رسیدگی صورت بگیره. فعلا همکاران ما در حال بررسی هستند، بعد از بررسی ها کلا معلومات ما با شما شریک خواهیم
و این که به کدام به چقدر آرا شما به کدام اساس اعتبار میتین و چقدر آرا دیگر شما به اعتبار میشمارین، میشه در این مورد نظرتان؟
خب در مورد اعتبار دهی و عدم اعتبار دهی بعد از بررسی کلی مشخصا موقف گیری خواهد کردن کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی، ولی اعتبار به شکایات داده میشه که تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی باشه. اکثریت شکایتی که بر ما به ثبت میرسه، البته در پروسه قبلی هم تجربه ما می است که در نخست بیشتر آمار شکایت که به ثبت میرسه تکراری میباشه و یا هم اکثریت از اونها به اساس عدم موجودیت اسناد و شواهد موجه که ثابت بسازد تخطی، تخلف و یا همچنین جرم انتخاباتی صورت گرفته رد میشه. در کل به شکایات اعتبار دهی صورت میگیره و یا هم به شکایت رسیدگی میشه که تخلف، تخطی و جرایم انتخاباتی شناخته شد.
تشکر خانم رسا، بسیار خوش آمدین شما هم به برنامه. میشه بگوین که نهادهای ناظر این روند تصنیف بندی و ارزیابی کمیسیون شکایت انتخاباتی را چگونه بررسی میکنن؟
سلامت، زنده باشین. فیفا در ضمن از یکی از تلاش‌های کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر رسیدگی دقیق و منصفانه‌اش استقبال میکنه، ولی نسبت به چالش‌ها و همچنان جنجال‌هایی که صدرای پروسه بررسی در کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود داره نگرانی میکنیم و این 16500 و رقم زیادی که در شکایتی که در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده مطمئناً در پرتو قانون نیاز به یک بررسی جدی و دقیق داره، ولی نیاز به یک زمان بیشتر
میشه اشاره کنه.
مشکلات عدم حضور کمیشنران کمیسیون شکایت انتخاباتی، یعنی کمیشنران ولایتی،
یعنی از آغاز پروسه
از ولایت ها نخیر در جریان بررسی را مطمئنم که هنوز بررسی آغاز نشده و امروز تازه بررسی آغاز میشه در قسمت اسکن کردن و در قسمت ثبت شکایت ها و در قسمت تصنیف بندی همکاران ما حضور داشتن، از پروسه نظارت کردن. در ضمن ما یک نشست با هیئت رهبری کمیسیون شکایت انتخاباتی داشتیم و از جریان کار رکونا در بخش های مختلف در قسمت ثبت شکایت ها و همچنان تصنیف بندی و اسکن شکایت ها که فرستادنش به ولایت ها انجام میدادن ما نظارت خود را کردیم و در پهلوی از او مشکلات را بر از اونا در میان گذاشتیم، راه حل های را همچنان پیشنهاد کردیم. در آخرین اعلامیه ای را که دیروز ما نشر کرد دفتر فیفا، مشکلاتی که در پروسه در مقطع فعلی پروسه انتخابات وجود داره را ما او را شناسایی کردیم و در ضمن از او و در ادامه از او راه حل های را همچنان پیشنهاد کردیم که امیدوار کمیسیون شکایت انتخاباتی در نظر بگیره.
سلامت باشین. حق مصرف شما هم خوش آمدین به برنامه. بیشتر از 4000 شکایت را که شما به کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کردین، چی فکر میکنین که روند بررسی چگونه بوده و تا حال به چقدر از این شکایات اعتبار بخشیده شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر مهمانان در بحث و همچنان شنوندگان رادیو آزادی. ما در حدود 5000 شکایت را در کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت کردیم. کاتگوری های مختلف دارن و امیدوار هستیم که به این رسیدگی شوه و از دقت کار گرفته شوه و همچنان مطابق قانون ای بررسی شوه و شفافیت تامین شوه و عدالت انتخاباتی تامین شوه و قناعت تمام کاندیدا حاصل شوه. اگرچه کمیسیونای قبلی نتوانستن که در این مورد پیشتاز باشن، ولی حالا ما زیاد مطمئن نیستیم که کمیسیون شکایت انتخاباتی به این مسائل رسیدگی درست بکنه.
با شما چگونه باید پیش بره کارای کمیسیون که قناعت تمام تیم‌های انتخاباتی حاصل شوه؟
فقط ما تطبیق قانون می‌خوایم، مطابق طرز العمل، چون شکایت ما بسیار تاثیرگذار است سر نتایج نهایی و ما خواهان ازی هستیم که به تمام از شکایت در مطابق قانون رسیدگی شود و کمیسیون استقلالیت خود حفظ بکنه، زیر تاثیر هیچ کدام تیم قرار نگیره و فقط قانون تطبیق. برای ما مهمتر از همه چیز قانون است و طرز العمل است که مطابق اونا پیش ببرن، ولی ظرفیتی که فعلا ما میبینیم در این کمیسیون به او اندازه وجود نداره که اینا بتانند. بدون شک ناظرین ما برای ما گفتن که در دو روز گذشته اکثریت کمیشنرا وجود نداشتند، خصوصا در ولایت پکتیا، پکتیکا و غزنی. اوجا اینا نتانستن که این پروسه را درست نظارت بکنن در دو روز گذشته. امروز نمیفهم ببینن در جریان روز اینا میتونن که با کارهای خود رسیدگی بکنن یا نه. یعنی کمبود کمیشنرا، کمبود پرسنل و عدم توجه به این پروسه مهم، این یک واقعیت است که در این کشور و خصوصا در کمیسیون شکایت انتخاباتی وجود داره. ولی ما بازم امیدوار هستیم که اینا بتانند به این پروسه ملی یک مشروعیت نسبی بدهد، چون مشروعیت از بین رفته کاملا، با وجود فعلا مشروعیتی پروسه نداره. ولی بازم ما امیدوار هستیم که چون ای یک محکمه انتخاباتی است و از این محکمه ما امیدواری ما ای است که اینا قانون به شکل درست تطبیق بکنن، اما شک و تردیدهایی که وجود داره او از بین بره و فیصله طور اعلان شود که تمام طرفا بپذیره و به این بنبست و به این بحرانی که فعلا امرش مواجه هستیم به این رسیدگی بشه و کشور از یک بران دیگر نجات پیدا بکنه.
تشکر زیاد. ابراهیم زاهد، شما هم بسیار خوش آمدین به برنامه. میشه شما هم بگوین که انتقادهای شما از این پروسه چی است و شکایتی که شما ثبت کردین بیشتر در کدام بخش است؟
خب تشکر. ما میخواییم یک مسئله را به دوستا بگویم که ما وقتی که انتقاد میکنیم یک چیز باید بپذیریم که پروسه از حالت عادی خود بیرون شده. قرار است انتخابات ما یکی دو روز بعد یک سال شده به خیر خوبی، که یک سال شدن انتخابات دیگه ما فکر میکنم که در هیچ جای دنیا رایج نبوده و یکی از علتهای شامی است. زمانی که قانون تصویب میشد در سال 2014، یکی از کسایی که مخالفت داشت با دائم بودن کمیسیون شکایات اون ما بودم، به دلیل از اینکه کمیسیون شکایات خودش یک بود است وقتی که دائمی میشه، یک بود است که پروسه را به درازا میکشه و این علت شام از انتخابات 2010 گرفته شد، زمانی که یک با پروسه یک برخورد سیاسی و سلیقه‌ای صورت گرفت، یک محکمه انتخاباتی صورت گرفت، یک تعداد نهادهایی که خودشانم نمیفهم چرا هم پیشنهاد کردن که کمیسیون شکایات باید دائمی باشه. ما در دو انتخابات، در دو انتخابات 2014 2018 و فعلا که در 2019 قرار داریم، از این نتیجه خوب نگرفتیم. بر صورتش انتخابات از حالت پروسه، از حالت عادی و تکنیکی و حقوقی برآمده. در انتخابات یک چیزی که بسیار حاصل است او مسئله تایم است یا مرات وقت است. این به این معناست که شما رابطه طفل و مادر واره یک چیزی است. اگر امترین جایگاه برای یک شخص، برای یک فرد، برای یک انسان همو رحم مادر است، اما اگر از میاد 270 مثبت منفی 10 بیرون میشه، باز برای مادر و برای طفل خطرناک است که حالا ما در حالت قرار داریم. وضعیت به حد رفته، به هر اندازه که پروسه طول بکشه به اون اندازه میزان تقلبای سازمان یافته، میزان شک بالای پروسه زیاد.
خواست شما، پیشنهاد شما چیست؟
خواست ما این است که قانون، حالا خب من قبلا هم براتون گفتم که اگر ما بریم با قانون به ما یک چیزی را قید کرده به نام وقت، او خودگاد عمر خدا با ما بخشیده. مسئله دیگه که بسیار مهم است، حال فعلا ما برگشت به قانون است. کسی که این مسئله پروسه را از حالت عادیش بیرون کرده، اونا باید به سزا عمل. اراده سیاسی اصلا متاسفانه موجود نیست. در پروسه انتخابات مداخله صورت میگیره. حالا خانم رساد تعداد در صحبتای خود گفتن که تعداد کمیشنرها باید اضافه شود. در بعضی ولایت کمبود است. اگر من اشتباه نکرده باشم تعداد کمیشنرهای ولایتی در قانون قید است، ما نمیتونیم اضافه بکنیم. و وقتی که ما از یک نهاد ناظر و شریک پروسه صحبت میکنیم، حداقل به مردم یک چیز منفی را تزریق نکنیم. بله، کارمند تکنیکی درست، آقای دوست عزیز ما صلح اعتدال صلح و عدالت اسلامی گفتن که در بعض جای کمیشنران، من فکر میکنم که یک لایحه، یک چیزی را تصویب کرده دفتر مرکزی کمیسیون شکایات که تصنیف است، او مربوط میشه به کارمندای اداری، کارمندای تکنیکی و مسئله بررسی که میشه او با فیصله کمیشنرها ضرورت داره، برای بررسی کمیشنرها ضرورت داره. در روز زمان اگر بدون موجودیت کمیشنر ولایتی فیصله صورت میگیره، در این جای شک نیست که باز درست نیست. باز هم ما یک مرحله استناف خواهی داریم از لحاظ تکنیکی، البته بس ما تکنیکی است. و موضوع سیاسی که است، پروسه را متاسفانه بگند کشیدن، او این است که ما باید برگردیم به قانون. کسی که قانون را نقض کرده، چیزی که ما از کمیسیون شکایات محترم خواهشمند هستم او است که تخطی و تخلف در شوکات وقت است. وقت ما از دست دادیم. آلی چیزی که ما پافشاری ما است از طرف تیم ما، آدرس تیم ما، اویی است که همین جرایم انتخاباتی باید بررسی شد. کسی که مجرم است او باید هویتش برملا شد. اگر در داخل کمیسیون است، اگر در تکت انتخاباتی است، اگر هر کسی که است، چرا که خطرناکترین تقلب امو ورد استاف ورتنگ است. زمانی که اعضای کمیسیون یا کارمندای کمیسیون وارد معادلات تقلب میشن این مولتیپل ورتنگ بسیار سر پافشاری میکنه، یعنی در امریکا هم که زیلا بشه گرفتن میدان. اما استاف ورتنگ خطرناک است و پروسه را بگند میکشه. بنان خاص ما این است که در مطابقت با قانون که اگر بتانن بازشماری کنن، که متاسفانه دیروز یکی از کمیشنر سایبا گفت که ما این توانایی را نداریم، بهتر است به تخریب و تخلف هم رسیدگی شود. اما جرایم آفتاب بار روشن است، به جرایم انتخاباتی اگر توجه شود من فکر میکنم معادله هم بر هم میخواه، معادله البته در ردیف کمو یک ارقام خیالی را کمیسیون انتخابات ارائه کرده او است. در غیر از 16500 شکایت باز هم من تکرار میکنم که
بیشتر متاسفانه جرایم انتخاباتی است.
بیشتر جرایم انتخاباتی متاسفانه چرا تعداد شکایت بالا شده؟ یکی خب برخورد سیاسی و رقابت سیاسی صورت گرفته، یکی هم فرم کسی که از سایت یا از کمیسیون شکایت دریافت میکنه در او فرم یک چیز است که کسی که به انتخابات نفهمه او را وادار میسازه که باید محلوار شکایت کنه. مثلا یک شکایت است کسی گفته اینجا من 4 رای دارم با من 2 رای اومده، یک شکایت رقیبم 5 رای داشت آل برش 10 رای رفته، این دیگه شکایت من با مامور در این رابطه گفتم نگفت. این از یک محله که عین شکایت است تقریبا 4 شکایت شده که تعدد شکایت است و تعدد شکایت سر پروسه تاثیر منفی داره، ذهنیت را خراب میکنه.
تشکر زیاد خانم کاکر. اول ای که روند بررسی تازه آغاز شده، معلومات تازه شما در این مورد چیست و پاسخ شما در رابطه به این انتقادایی که خانم رسا داشتن و جناب ابراهیم زای صاحب داشتن چی هست؟
بسیار خوب، من قبلا یک موضوع بر شما یادآوری کردم. تازه بررسی آغاز شده و شروع بررسی است، تا زمانی که بررسی تمام نشه کدام مورد مشخص ذکر نمیشه. که بررسی ها کلن تمام شد بخیر انشالا نتیجه بررسی ها را با شما شریک می سازیم. مورد را که خانم رسا ذکر کردن، عدم موجودیت کمیشنران ولایتی، تا فعلا کدام مشکل در این مورد دیده نشده و کمیشنران در همه ولایت حضور دارن خوشبختانه. و موضوع استاف یا هم پرسنل، فعلا در جریان بررسی ها ما قرار داریم و در جریان بررسی ها کلن استاف ما کافی است و مکمل است. و مورد را که آقای رحیمزی صاحب عبدالرحیم ذکر کردن که اگر به بازشماری بریم، یکی از کمیشنران ما گفتن که اگر به بازشماری بریم تعداد استاف ما کم است. تا فعلا در مورد بازشماری ها تصمیم گرفته نشده و مشخصا معلوم نیست که آیا بازشماری صورت خواهد گرفت یا نه. اگر قرار بر این شود بعد از بررسی های کلی که تعداد از محلات و یا هم مراکز به بازشماری بره، طبعا ما نیروی کاری را بیشتر خواهد ساختیم و موضوعات را که خانم رسا ذکر کرد،
یکی کندیکار
و کندیکار هم است. تا فعلا یک موضوع که ما قبول میکنیم که مشکل در کار ایجاد شد، مشکلی بود که من قبلا هم ذکر کردم که 75% شکایت به کمیسیون مرکزی به صد رسیده بود و ای که ما شکایت اسکن کنیم به ولایات و بعد از این مرحله تصنیف بندی آغاز شود، یک کار یک کم کندی در کار ما ایجاد شد. البته علت شمی بود که بیشترین آمار شکایت به صد رسیده بود در کمیسیون مرکزی که باید در کمیسیون ولایتی به صد میرسید. زمانی که ما به جای از اینکه بعد از مرحله ثبت شکایت بریم به مرحله تصنیف، ما رفتیم به مرحله اسکن کردن شکایات به ولایات، با اون اساس بیشتر وقت در بر گرفت. ولی کلا اطمینان میدهیم اگر نیاز به این شود که ما به بازشماری بریم، طبعا پرسنل ما را زیاد خواهد کردیم، ولی فعلا پرسنل که موجود است در کمیسیون ولایتی کافی هستند و به شکایات رسیدگی میکنن و عدم موجودیت کمیشنران هم تا فعلا کدام مشکل
و آیا در زمان که باقی مانده میتونیم شما رسیدگی کنید و تمام بیشتر جرایم انتخاباتی
هست. نهایتا تلاش ما بر این خواهد بود که میاد و نوروز وقت را که کمیسیون ولایتی ما دارن بتونن به شکایت رسیدگی کنن. ولی اگر بین زمان و عدالت و شفافیت انتخاباتی ما قرار بگیریم، طبعا که ما شفافیت پروسه برای ما مهمتر از این است که زیای وقت طبعا که صورت گرفته. قبلا عبدالرحیم زای صاحب گفتن که زیای وقت صورت گرفته و کمیسیون مستقل انتخابات تقنیم انتخاباتی را نقض کردن، ولی مهم برای ما این است که میبینین شما عملا که دستای انتخاباتی ناراض هستن از تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات گرفته و شکایت هم آمارش بیشتر از 16500 شکایت است. کلا به این شکایت باید رسیدگی شود به طور کلی، به طور جدی، طبعا که زمانگیر خواهد بود، ولی نهایتا تلاش ما بر این خواهد بود که هم عدالت انتخاباتی تضمین شود، تضمین شود، هم شفافیت تضمین شود، در پهلوی از او میاد بیشتر در بره.
تشکر خانم رسا. در روند بررسی شکایات کدام معیارها باید در نظر گرفته شود تا قناعت تیم‌های انتخاباتی حاصل شود؟
من پیش از پاسخ به پرسش شما می‌خوام یک نکته را اشاره بکنم که من در حرفای پیشتر خود از حضور کمیشنران و
همچنان صحبتی نداشتم و بخش پشتویتان بوده، ولی بازم میخوایم برای آقای ابراهیم‌زئی بگویم که به اساس قانون مطمئنن که ما در خلای معلوماتی قرار نداریم. این کمیشنران از شروع ثبت شکایت باید حضور داشته باشن و اینا در ولایت‌های خود، و ما ولایت مشخص هم کردیم که همکاران ما که نظارت کردن در ولایت هلمند، اینا نظر به هر دلیلی که بوده کمیشنر حضور نداشته و ما به کمیسیون شکایت انتخاباتی پیشنهاد کردیم تا در قسمت توجه بکنه چه از لحاظ امنیتی بوده یا هر مورد دیگه بوده. بخش تکنیکی که حالا بررسی آغاز میشه، مطمئنن ما در اون موردم پس از آغاز شدن و پس از اینکه همکاران ما گزارش خود با ما در میان گذاشتن، باز ما اون شریک میسازیم. از پرسنل کم ما هیچ یادآوری نکرده بودم، فکر کنم موقع حق مال یادآوری کرده بودن و ولایت‌هاش هم نام گرفتن و ایراد که میسن شکایت انتخاباتی پاسخگو است که مدیریت مربوطشان میشه. ولی در قسمت شفاف بودن، حضور ناظرین، حضور نماینده های از تکت های انتخاباتی و نظارت از اینا از پروسه باعث میشه تا میزان شفافیت بلند بره. هر قدر که حضور از اینا بیشتر باشه، هر قدر اینا از پروسه نظارت خود را بکنن و فضا بازتر باشه، فضا بازتر شود توسط کمیسیون شکایت انتخاباتی و زمینه نظارت برای نهادهای مشاهد ملی و بین المللی، برای نماینده های از دستای انتخاباتی، مطمئنن که میزان شفافیت بلند میره و هر قدر میزان شفاف فیت بلند بره، اونم قدر اعتبار و اعتماد مردم نسبت به پروسه بیشتر میشه. و ما همواره تلاش بر این کردیم تا ای که همکاران ما در هر محل و هر مرکزی که چه کمیسیون مستقل انتخابات که قبل از اعلام نتایج انتخاباتی مدیریت پروسه را می داشته باشن، چی پس از روز اعلام نتایج ابتدایی که مدیریت تامین عدالت در کمیسیون شکایت انتخاباتی می داشته باشه، همکاران ما حضور می داشته باشه و بر اساس طرز عمل و قوانین چیزی که صلاحیت های از نهادهای مشاهد است، ما بر اساس از او مطمئنن چالش ها شمارش میکنیم و بعد از راه حل هاش.
و به نظر شما در این مدت که باقی مانده به تعداد شکایت کمیسیون شکایت انتخاباتی رسیدگی کرده خاطر است یا خیر؟
خب حالا ثبت شکایت ها در داخل کمیسیون شکایت انتخاباتی متاسفانه به عنوان یک رقابت بین تکت های انتخاباتی مبدل شده بود و هر یک از اینا خواستن تا شکایت های بیشتر را در کمیسیون شکایت انتخاباتی درج بکنن تا گویا پروسه نسبت به اینا و اینا نسبت به پروسه حق به جانب بودن. ولی با آن هم در حالی که کمیسیون شکایت انتخاباتی مکلف است به تمامی از این شکایت ها به اساس قوانین و طرز عمل های انتخاباتی رسیدگی بکنه، با آن هم نیاز به یک وقت زمان بیشتر داره که این رقم شکایت ها را که میسون شکایت باید بر زور رسیدگی بکنه. اما اگر قرار میشه وقت بیشتر را باید اینا در نظر بگیرن و یا وقت بیشتر را میگیره تا اینکه به این شکایت ها رسیدگی بکنه، خوب است که دلایل و توجیهات خود را با نهادهای ناظر و همچنان دستای انتخاباتی شریک بسازن تا بعداً به عنوان چالش توسط دستای انتخاباتی در برابر کمیسیون شکایت انتخاباتی استفاده باشه.
تشکر. آقای اقمل، آیا در پروسه تصنیف بندی کدام موضوع قابل ابهام نزد شما وجود داره و پیشنهاد شما به کمیسیون شکایت انتخاباتی چی است؟
خب در بخش تصنیف بندی ما کدام ملاحظه خاص نداریم. این یک مرحله کار است، باید سپری میشد و سپری هم شده. اصلا رسیدگی به شکایت برای ما مهم است که کمیسیون تا چی اندازه میتونه استقلالیت خود حفظ بکنه و مطابق قانون و طرز العمل به این شکایت ها رسیدگی بکنه. ما قبلا هم نگرانی خود به شما گفتم که ما زیاد مطمئن نیستیم به ظرفیت این کمیسیون و همچنان به بی‌طرفی این کمیسیون، چون در کمیسیون های سابق هم ما دیدیم که اونا نتانستن که به این معضل مهم و ملی رسیدگی بکنن. حالی هم این کمیسیون در او حد نیست که اینا بتانن که به این چالش بزرگ را یک رای حل معقول و عملی را پیدا بکنن. دیگه یک موضوعی که من میخوایم در او یادآوری بکنم، کمیسیون باید زیاد از دقت کار بگیره و برای ما سرعت کار مهم نیست. ما میخوایم که اگر این پروسه طولانی هم شوه، اگرچه بر سر زندگی مردم تاثیرات منفی خود داره، ولی اگر میخوایم که شفافیت به وجود بیاید، عدالت تامین شوه، تمام طرفا قانع شوه و کشور از یک بحران دیگر نجات پیدا بکنه، باید از دقت کار گرفته شوه، به تمام موارد رسیدگی شوه. اگر حجم شکایت ها زیاد است، این زیاد قابل نگرانی نیست، ولی مهمی است که اینا بتانند به ای تمام شکایت رسیدگی بکنه، قناعت تمام طرفا را حاصل بکنه و نتیجه را طور اعلان بکنه که همه طرفا او را بپذیره. ما امیدوار هستیم که کمیسیون به این چالش ها و به این مشکلات رسیدگی بکنه، ولی زیاد باورمند هم نیستیم، زیاد مطمئن هم نیستیم که اینا بتانند که به این بنبست یک راه حل معقول و عملی را جستجو بکنه.
تشکر. ابراهیم زیسد، جرایم انتخاباتی به گفته کمیسیون شکایت انتخاباتی بسیار زیاد است و زمانگیر هم خواهد بود تا زمانی که به کل ازیا بررسی شود. چی فکر میکنین که اگر این زمانگیر شود آیا روی نتایج انتخابات تاثیرگذار خواهد بود؟
قبل از یک سوال شما را جواب بدم، یک مسئله خانم رسا گفت، من فکر کنم به یادم است، خوب حافظه ما خوب است که در برنامه قبلی گفت که در یک تعداد دولت باید تعداد کمیشنرها اضافه شود، یعنی تعداد کمیشنرهای موجود کفایت نمیکنه. یکی عدم حضور بود که آقای اکمل به او اشاره کرد. این مسئله است، من نقل قول کردم از صحبت های خودشون. آقای الیاسی را که نقل قول کردم، خب خیر وقت نبود، ببخشید صحبت های من خلاص شد، با دفاعتون پیش برید. خب در برنامه که بگین از دست شما درست نیست که بگیم تعداد کمیشنرها اضافه کنیم، بی دیگه باز رقمم چیز ورس
درست است.
من میفهمم که خانم کاکر که آن چیزی را که گفت که قبل از وقت است که بابا شما میریم یا نمیریم، میرم ما نقل قول کردیم، اینا میدانن اگر یا نداشتن ایمیل خود بتن، من برشان ایمیل میکنم. امو صحبت های آقای الیاسی را که تعداد 18000 شکایت است که ما مجبور هستیم میره بررسی کنیم و بره بابا شماری که از توان ما بالا است، ما از کمیشنر از نقل قول کردیم، من نمیخوام پیشداوری بکنم. مسئله دیگه یک صورت مهم نیست، من فکر میکنم در انتخابات چیزی که بسیار مهم است وقت است. یگانه چیزی که در قانون قید شده او انتخابات است که وقتش مقید شده اول جوزا است. ما از اول جوزا تا بال را با یک حکومت که تهدابش هم نامشروع بود با یک عدم مشروعیت ضرورت داریم. بدون شک ما در نروژ و سویدن زندگی نمی کنیم، ما یک تعداد در نروژ و سویدن و به شرایط نروژ و سویدن انتخابات نمی خواهیم. ما در انتخاب در افغانستان زندگی می کنیم، بسیار باید ایدئال هم بس نبکنیم. و مسئله ای که ما تقاضای ما است بسیار مهم است که من قبلا هم گفتم که نقد هم مواجه شدم، که مسئله ای است که کمیسیون شکایات به خاطر رسیدگی به برگشتاندن دوباره اعتماد بر پروسه و به خود نهاد که از هر آدرس به اصطلاح چیز نشن، توسط فشار تحت فشار قرار نگیرن، ای اشتباهی است که در پلان عملیاتی کمیسیون انتخابات متاسفانه رخ داده. مسئله عدم رعایت تقویم ای تاثیرگذار از سر کل پروسه. مسئله ای است که اینا به مسئله یکی جرایم انتخاباتی است که یک بودش مربوط میشه که در مسئله تکنیکی پروسه است، او مربوط میشه به کمیسیون شکایات. یک قضیه است که بازو میره با محاکم و سرانواری و نهادهای عدلی و قضایی که بازو واقعا شی بیان نیست، اما از جرمی که صورت گرفته پروسه من سر پروسه تاثیر کرده، سر روان تاثیر کرده. این دیگر در ایتی صلاحیت کمیسیون شکایات است. کمیسیون شکایات میتونه در این قسمت بدون تردید فیصله کنه تا اعتماد از بین رفته پروسه دوباره برگرده. مسئله ای که باید به او بسیار پرداخته شود امی است که مداخله صورت گرفته در کار کمیسیون انتخابات در روند.
چی فکر میکنید در کمیسیون شکایات هم متو یک پرو متو یک روند جریان داره مداخله؟
خب من فکر میکنم تا ما نباید غیر مستند صحبت بکنیم. آن چیزی که من میگم که در روند پروسه انتخابات مداخله صورت گرفته، فقره 2 ماده 19 قانون انتخابات میگه که روند انتخابات به خاطر تسه به شکل مسئول صورت بگیره. تا می لحظه که من خدمت شما قرار دارم، نتونسته که یک جواب واضح از کمیسیون انتخابات بگیرم که 18000 دیوایس را که از احصایه مرکزی اینا دسترس کردن و از لحاظ تکنولوژی وقتی که شما یک حافظه را استفاده میکنین دیگه مسئول نیست. آیا درباره 18000 دیوایس اینا چی برنامه دارن؟ یا کسی گفتم پیشتر قبلا هم ذکر کردم که یکی از تیکتا میگه که ما حالا نصب کرده بودیم داخل دیوایس ها، یا ارقام زد و نقیصه که در این وقت 3 میلیون 2.6 میلیون 2.2 1.9 1.7 1.5 تا 1.2 این ارقام است که می پروسه را برهم می زنه و این دلیل است که ما فکر میکنم پروسه از باور مایی است، فکران می باور مایی است، مطمئن استم که از نظر استاندارد پروسه دیگه از حالت تکنیکی و حقوقیش برآمده. ما اگر بریم شفافیت است که میتونه عدالت را تامین بکنه، اما شفافیت در حد تخطی و تقلب است، تخطی و تخلف است ببخشید، اما عدالت زمان تامین میشه که شما یک جنایتکار کسی که جرم انجام داده پروسی ملی از حالت عادیش بیرون کشیده. عدالت حداقل باید تامین شوه در قسمت شفافیت تخطی و تخلف که صورت گرفته. باز تکرار میکنم، ما در نروژ و سویدن زندگی نمیکنیم، ما در شرایط افغانستان زندگی میکنیم، امنیت ما تامین نیست، شاید زیاد نشه، اما در قسمت عدالت، عدالت آفتاب بار روشن است کی از کد 91 استفاده کرده، کی مداخله کرده، کی از زورمندای محلی کار گرفته، باید تامین شه.
زنده باشین خانم کاکر. چقدر شما کمیسیون شکایت انتخاباتی به مردم اطمینان میده، به تیکت های انتخاباتی اطمینان میده که به می بررسی شکایات رسیدگی میشه و قناعت از یا حاصل میشه؟
بسیار خوب، قبل از اینکه برگردم به سوال شما، ما میخواییم یک مورد به آقای حقمل سخنگوی صلح و عدالت اسلامی بیان کنم. زمانی که باورمندی کلی بالای کمیسیون شکایت انتخاباتی نداشتین، زمانی که اعتماد کلی نداشتین، زمانی که جایگاه کمیسیون شکایت انتخاباتی را در این حد پایین فکر میکنین، پس چرا بالاتر از 4000 شکایت به ثبت رسانیدین؟ کمیسیون شکایت انتخاباتی مورد را که اینا ذکر کردن، هیئت رهبری انتخابات های گذشته تفاوت بود، فعلا هیئت رهبری استاف و تیم جدید هستند. برای ما معیار قوانین و طرز العمل ها است. برای ما مهم نیست که احمد را پیدا میکنه و یا هم محمود. هر آنچه که قوانین و طرز العمل ها ایجاب میکنه، بر اساس قوانین و طرز العمل ها پیش خواهد رفتیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی یک کمیسیون مستقل است، به هیچ تیم، به هیچ ارگان، به هیچ شخص اجازه دخالت نداده بود و نخواهد داد، و به مردم افغانستان هم اطمینان میدهیم که به طور بی‌طرفانه بر اساس قوانین و طرز العمل ها فیصله مشخص و قانونی خود خواهد.
تشکر، زنده باشین. شنونده های عزیز، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمان های عزیز ما هر یک، خانم کاکر، سمیرا جان رسا، فضل غنی حقمل و ابراهیم زای صاحب جهان، سپاس که در برنامه با ما شنونده ها بودن. بقیه روزتان خوش. الله حافظ و ناصرتان.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.